آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس 021 44 44 94 20.
سلامتی از قدم ها شروع میشه. کفش های طبی ایران طب، طراحی هماهنگ با ساختار پا برای محافظت هوشمندانه از بدن شما، همراه با راحتی و زیبایی چشم نواز. ایران طب، هم قدم با سلامتی.
کوچولویید، دوچرخه سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون، عدد 1 رو به 100360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و ماسه.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، کش میاد یه عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عارف نره. 95-95
مفصلای آرنج هم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم. رفتم متخصص عصب کشید، عکسم رو کردن که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پالسش شما، پالسش شما. برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، من دکتر پدرام برقی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در خدمت شما هستم با برنامه اینجا طبیب از رادیو سلامت. منتظر پیامک های شما با شماره 30102 و شماره تلفن ارتباطات شما 22652876 هستیم تا در حقیقت سوالات شما رو بشنویم و اگر امکان پذیر باشه و تا جایی که وقتمون اجازه بده پاسخگوی سوالات شما باشم. در ابتدای برنامه و برای شروع امروز میخواستم راجع به یه بیماری که ممکنه برای بسیاری از شنوندگان و بیماران عزیز خدمتتون عرض کنم جای سوال باشه و دوست داشته باشن در موردش بدونند صحبت کنم. بیماری منیر هست. بیماری منیر بیماریه که ممکنه از دوستان و اطرافیانتون اسمش رو شنیده باشید و یه بیماریه که در ذهن بسیاری از افراد خدمتتون عرض کنم وقتی که در حقیقت مبتلا به این بیماری بشن یا یکی از عزیزانشون بیماری بشن یا حتی تشخیص احتمالیش وقتی برای کسی مطرح بشه نگرانی هایی رو به وجود میاره. علتش اینه که این بیماری حملات سرگیجه‌ای رو ایجاد میکنه که بسیار شدیده، بسیار طولانیه و نگران کننده است. شخص رو میتونه از کار و زندگی و فعالیت روزانش در حقیقت فعالیتش رو مختل کنه و براش مشکلات جدی ایجاد کنه به خاطر ترس از حملاتی که میتونه داشته باشه روند طبیعی زندگی و کارش رو مختل کنه. برای اینکه در حقیقت با این بیماری بیشتر آشنا بشیم، خدمتتون عرض کنم که اول یه تعریفی از این بیماری رو من خدمتتون عرض میکنم. بیماری منیر یه بیماری هست که با علائم تشخیص داده میشه. وقتی که مجموعه ای از 3 تا علامت سرگیجه، کاهش شنوایی و وزوز گوش در کنار هم قرار بگیرند، اینها احتمال این هست که تشخیص منیر واسه یک شخصی گذاشته بشه. البته اینجوری نیست که هر سرگیجه ای رو در کنار هر وزوز گوشی و هر کاهش شنوایی بذاریم بشه منیر. هر کدوم اینها باید مشخصات خاص خودشو داره. سرگیجه مریض که مهمترین و مشخصه ترین علامت این بیماریه، باید سرگیجه های واقعی باشه، یعنی سرگیجه باشه که کاملا حالت دورانی داشته باشه و شخص احساس کنه که خودش یا پیرامونش در حقیقت به دورش میچرخن و خدمتتون عرض کنم اون حالت دورانی دقیقا احساسیه که مثل اینکه شخص از یک چرخ و فلک بیاد پایین و اون احساس دوران رو داشته باشه، دقیقا باید یه همچین احساسی رو داشته باشه و این احساس دوران باید طولانی مدت بمونه. از نظر در حقیقت تعریفی سرگیجه واقعی منیر حداقل باید در هر حمله سرگیجه بیش از 20 دقیقه تا حد اکثر 12 ساعت در حقیقت بیشتر طول نکشه، ولی سرگیجه های کوتاه تر از 20 دقیقه عملا در تعریف این بیماری قرار نمی گیرند و یا اگر مریضی مثلا سرگیجه واقعی نداشته باشه اینها رو نمیشه به عنوان تشخیص منیر گذاشت. همراه با این سرگیجه مریض بایستی که کاهش شنوایی معمولا در یک گوش و باز معمولا در فرکانس های پایین داشته باشه تا ما تشخیص احتمالی منیر رو براش بذاریم و وقتی که در کنارش وزوز رو هم داشته باشه اون وقت تشخیص منیر در حقیقت قوی تر میشه. و یک علامت دیگه‌ای که ممکنه در کنار این بیماری باشه یه احساس پری در گوشه. این احساس پری با اون احساس گرفتگی گوش تفاوت میکنه، اون احساسی که مثلا شما توی جاده برین یا توی ارتفاعات برین یا سوار هواپیما باشین گوشتون میگیره تفاوت میکنه. کسانی که مبتلا به این بیماری هستن میگن که ما احساس میکنیم که گوشمون سنگینه، یعنی احساس که مثلا این که دقیقا مثل این که یک وزنه ای رو به گوشمون متصل کردن و این احساس سنگینی و پوری رو در گوششون دارن که خب در کنار کمشنوایی و حملات سرگیجه مریض رو آزار میده. این رو باید بدونیم که این بیماری مزمنه، مثل بسیاری از بیماری های مزمن دیگه، مثلا خیلی شبیه به فشار خون، دیابت، آسم و مثل بقیه بیماری های مزمن خوشبختانه ما میتونیم این بیماری ها رو کنترل کنیم و با درمان ها و مراقبت ها و توصیه هایی که به بیمار میکنیم میشه حملات سرگیجه و علائم مریض رو کنترل کرد تا براش مشکلی پیش نیاد. علت این بیماری هم به علت افزایش فشار مایع آندولمف گوش داخلی هست. وقتی فشار مایع گوش داخلی افزایش پیدا میکنه این حملات سرگیجه میتونه باشه که به افزایش فشار مایع گوش داخلی در اصطلاح پزشکی ما میگیم هیدروپس و این هیدروپس علامت مشخصه این بیماری در بررسی ها و مسائلی هست که داریم.
برای طرح پرسش های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876
72 سالمه، یه گوشم خیلی سنگین شده. آیا غیر سمعک گذاشتن میشه کاری براش کرد که یه ذره شنواییش بهتر بشه یا نه؟
من خدمت این شنونده عزیز در حقیقت سلام عرض میکنم و عرض کنم خدمتشون که کم شنوایی ها اگر یک طرفه باشه، اینها حتما نیاز به بررسی داره که علتش مشخص بشه. کمشنوایی که دو طرف و قرینه باشه خب میتونه در اثر در حقیقت اشکالاتی و اتفاقاتی مثلا مثل پیرگوشی یا به هر حال بیماری های عمومی اتفاق بیفته، ولی وقتی یک طرفه باشه نیاز به بررسی بیشتری داره و نیاز داره که حتما علت این که چرا این کمشنوایی یک طرف است در حقیقت بررسی و علتیابی بشه. و بعد خدمتتون عرض هم نوع کمشنوایی هم مهمه. اگر کمشنوایی از نوع حسی عصبی باشه، یعنی یا حلزون ضعیف شده باشه یا عصبهای شنوایی ضعیف شده باشن، در اون صورت شایع ترین و معمول ترین نوع درمان استفاده از همون سمعکه. در حالی که کمشنوایی هایی که انتقالی باشه، یعنی اشکالی در مجرای گوش، پرده سماخ یا گوش میانی ما که وظیفه انتقال صوت از پرده سماخ به گوش داخلی رو به عهده داره و در حقیقت توسط استخوانچه ها این کار در گوش میانی اتفاق میفته، اگر اونها مشکل داشته باشه اغلب روش های درمانی دارویی یا حتی جراحی رو ما براشون توصیه میکنیم و با این روش ها میشه شنوایی مریض رو بهتر کرد.
پارسال آنژیوگرافی کردم، معدم قلبم مشکل داشت، آنژی کردم و داروهاشو میخوردم. یه مقدار خلط گلو داشتم، رفلکس معده هم از 23 سال پیش تا الان داشتم. اخیراً حدوداً دو ماه پیش به این ور صدام خشدار شده که میبینید الان صدام یه مقدار خشداره. به چند تا دکتر مراجعه کردم گوش حلق و بینی، دو سه نفر گفتن که خب باید بری این زایه رو، یه مقدار زایه‌ای که اون قسمت یو حلق هم وجود داره اونو باید برداری. به یه دکتری در دیگه مراجعه کردم، قرص بتامتازون اون با یه قرص دیگه ای هم داده، گفته اینا رو فعلا دو هفته بخور ببینم آیا حتما باید جراحی بشم و اگر جراحی بشم عوارض بعد از جراحی هم چی خواهد بود و چگونه باید استراحت بکنم که صدام با حالت طبیعی در بیاد. ممنون، متشکرم.
باز خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم. به نظر میاد که ایشون در حقیقت از مشکلی دارن صحبت میکنن که احتمالا در بررسی ها علت این خشدار شدن صداشون زایعه مثل مثلا پولیپ یا ندول تناب صوتی بوده. ندول ها و پولیپ های تناب صوتی که بهشون توصیه شده جراحی شده، اگر کوچیک باشه و خدمتتون عرض کنم که در معاینه از انواعی باشه که قابل برگشت باشه، اون وقت ما معمولا توصیه اولیمون استراحت صوتی و روش های گفتار درمانیه. در حالی که اگر بزرگ باشه و از انواعی باشه، مثلا اگر خونی توش جمع شده باشه یا حالت کیستیک پیدا شده باشه، یعنی مایع تون ندول یا کیست ایجاد شده باشه، در اون صورت معمولا با روش های گفتار درمانی و استراحت صوتی بهتر نمیشن و برای برطرف شدن اون خش صدا و گرفتگی صداشون نیاز هست که جراحی بشه. این جراحی با روش های آندوسکوپی انجام میشه و خدمتتون عرض کنم با تکنیک های بسیار ظریفی زیر میکروسکوپ اون زایعه تناب صوتی برداشته میشه تا در حقیقت خش صداشون بهتر بشه. و البته بعد از عمل جراحی یه چند روزی، بین 3 تا 5 روزی باید استراحت صوتی داشته باشن تا جایی که ممکنه باید صحبت نکنن و اگر انشالله جراحیشون به خوبی انجام بشه معمولا مشکلی نخواهند داشت و بهبودی براشون حاصل خواهد شد.
اصلا خواهش کردم این واکسن آنفولانزا حتما لازمه در سنین بالای 70 سالم هر سال بزنید و بچه هایی که از اول نزدن در سنین چند سالگی باید اینو بزنن که کمبودی نباشه و مشکلی ایجاد نشه. اگه ممکنه راهنمایی بفرمایید.
سوال بسیار خوبیه و خب متنابع این روزها هم هست. واکسن آنفولانزا رو خدمتتون عرض کنم ما از نظر علمی توصیه میکنیم در برای گروه های افراد پرخطر حتما هر سال در حقیقت در ابتدای فصل پاییز زده بشه. این افراد کیا هستن؟ بچه های زیر 6 سال و افراد در حقیقت بالای 65 سال. همینطور افرادی که بیماری های مزمن دارن، مثلا مبتلا به دیابت هستن، مبتلا به آسم هستن، مشکلات مثلا شیمی درمانی شدن، بیماری سرطان دارن، کسانی که پیوند شدن یا بیماری کسانی که مشکلات انواعی از نقص های سیستم ایمنی دارن و تحت درمان هستن، اینها در هر سنی که باشن باید واکسن آنفولانزا رو با نظر پزشکشون اگه شرایطش داشته باشن حتما تزریق کنن. همینطور کسانی که شغلشون ایجاب میکنه و در تماس با افراد بیمار یا تعداد افراد زیادی هستن، شاغلین در بیمارستان ها و محیط های درمانی و همینطور کسانی که در محیط های بسیار شلوغ، مثلا فرض کنید راننده اتوبوس هست شخصی، اینها توصیه میشه که اگر براشون مقدور باشه و شرایطش داشته باشن حتما واکسن آنفولانزا رو تزریق بکنند. و البته باید بدونیم تزریق واکسن آنفولانزا اگر برای شخص منعی نداشته باشه، که در حقیقت احتمال منعش برای افراد عادی خیلی کمه، این رو میتونن از پزشکشون سوال بکنن و اگر منعی نداشته باشه تزریق رو انجام بدن. در بسیاری از کشورهای پیشرفته سعی میشه در حقیقت پوشش واکسن آنفولانزا به حد اکثری و نزدیک به 100% برسه. سوال دیگه شون هم این بود که اگر کسی تا حالا واکسن آنفولانزا رو نزده، مخصوصا بچه‌ها، معمولا در ابتدا بایستی که یه نصف واکسن بزنن و به فاصله کوتاهی در حقیقت نصف واکسن دوم رو واسهشون تزریق بشه، که این بستگی به سن و شرایط بچه میتونه زمانش متفاوت باشه. ولی وقتی واکسن اول، که یعنی از دو تا واکسن نصفه هست، زدن، از سالهای بعد میتونن یه واکسن کامل رو دیگه تزریق داشته باشن.
لوزه سمت چپ هم احساس میکنم تورم داره، بعد حتی میزنه به گردنم، بعضی موقع گوشم میخوره، بعد یه دونه های سفید دونه برنج خیلی پدمو هم بعضی موقع مثلا تو گلو میاد، بینیم کیپی همیشه بو احساس نمی کنم، بعضی موقع خوب برو احساس میکنم، بعضی موقع ها برو خوب احساس نمی کنم، هم بینی سمت چپ هم گرفته است کیپ، بعضی موقع میخواستم اینه مشکلش چیه، دکترم خیلی رفته، بعضی میگن آلرژیه، بعضی میگن رینیت آلرژی، که بازم لطف کنین آقای دکتر بگن که این چه مشکلی دارم من. ممنون میشم.
خدمت این شنونده عزیز سلام عرض میکنم و در پاسخ به سوالشون باید بگم که اولا که اگر لوزه شخصی دو طرف با هم غیر قرینگی قابل توجه داشته باشه، یعنی مثلا لوزه سمت چپ خیلی بزرگتر از سمت راست باشه و مخصوصا اگر این تغییر و تفاوت جدیدن به وجود اومده باشه، این در حقیقت حتما نیاز به بررسی و معاینه توسط پزشک داره و باید مشخص بشه که علت این تفاوت چی هست و چرا ایجاد شده. اون دونه های سفیدی که روی لوزه بعضن ایجاد میشه در اغلب مواقع، مخصوصا اگر همراه با تب نباشه، این دونه های سفید ذرات مواد غذایی هست که میره توی حفرات طبیعی لوزه میمونه، میپوسه و به صورت اون دونه های سفیدی که بعدن وقتی خارج میشه بدبو هم هست در حقیقت خودشو نشون میده. این دونه های سفید خیلی شبیه به ذرات و مواد غذایی که لای دندون ها میمونه و اگر کسی مواد غذایی لای دندوناش مون چه کار باید بکنه؟ خب بعد بهداشت دندون رو رعایت کنه، مسواک میزنه یا نخ دندون استفاده میکنه. در مورد لوزه ها هم همینجوره، اگر شخصی این دونه های سفید رو روی لوزه هاش داره بعد بهداشت لوزه رو رعایت کنه، که این معمولا با قرقره آب نمکه، و کسانی که این حالت رو دارن بایستی که به طور مکرر بلا فاصله بعد از هر وعده غذایی دهان و حلقشون رو با آب یا آب نمک قرقره کنن تا اون مواد غذایی که میره تو این حفرات لوزه میمونه و بعدن واسهشون مشکل ایجاد میتونه بکنه خارج بشه. در مورد گرفتگی بینیشون که بهشون گفتن احتمالاً آلرژی هست، این اگر در معاینه بررسی شده نیاز به درمان کنترلی داره، یعنی داروهای ضد آلرژی، حالا یا به صورت خوراکی یا اغلب به صورت اسپری هایی که بهشون داده میشه رینیت های آلرژیک رو میشه کنترل کرد و درمان رو بسش گذاشت. ولی یکی از بهترین کارها برای کنترل انواع آلرژی هم پیدا کردن علت و عامل اون ماده محرک آلرژی هست و باید از اون مواد پرهیز کنن تا آلرژی اصلا شروع نشه. و شستشوی بینی هم میتونه باز بهشون کمک بکنه که اون مواد آلرژیزا رو از روی مخاط بینیشون پاک بکنه تا خدمتون عرض کنم اون آلرژی واسه شون کنترل بشه.
برای طرح پرسش‌های پزشکی خود کافی است همین حالا تماس بگیرید. 2265-2876 اینجا طبیب، برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. پرسش از شما، پاسخ از پزشکان. 2265-2876.
خب پیامکی داریم از شنونده عزیزی به شماره 0912-4 شماره آخر 1408. سوال بسیار خوبی رو و جالبی رو مطرح کردن که آیا کم شنوایی منجر به آلزایمر می شود؟ این اتفاقا جز به اطلاعاتیه که در سالهای اخیر با خدمتتون عرض کنم که بررسی ها و مقالات علمی کاملا مشخص شده. عملا بیماری آلزایمر رو ما باید بدونیم یکی از عوامل ایجاد کنندش یا عواملی که باعث میشه این بیماری احتمالش زیاد بشه این هست که محرک‌های محیطی به هر شکلی در حقیقت به شخص کمتر برسه و یکی از این محرک‌های مهم شنواییه. یعنی اگر یک شخصی به هر علتی کم شنوایی داشته باشه که این کم شنوایی طولانی مدت بمونه و خدمتتون عرض کنم که درمان مناسب براش انجام نشه، احتمال بروز آلزایمر در این افراد به شدت افزایش پیدا میکنه. حالا این محرک‌های محیطی میتونه چیزهای دیگه هم باشه، مثلا مثل بینایی یا حالا حتی بویایی و به هر حال حس‌های دیگه. و حتی اگر شما یه شخصی رو خونه نشین بکنید و محرک‌های محیطی که میتونه از طریق لمس و تماس و در حقیقت تحرک های دیگه، حتی مثلا فقط اگه یه شخصی رو شما اجازه ندید که بره مثلا بیرون و در تماس با محرک های محیطی خارج قرار بگیره، این شخص احتمال بروز آلزایمر درش بسیار زیاد میشه. این متاسفانه کاری هست که خیلی از ماها با در حقیقت افراد مسنمون میکنیم. وقتی یه شخصی پا به سن میذاره، ما مرتب برای اینکه مثلا بخوایم ازش مراقبت کنیم میگیم نه مثلا پدر جان یا مادر جان شما بیرون نرو، ما کارتو انجام میدیم و خدمتتون رو اصلا فکر میکنیم داریم بهشون خدمت میکنیم، در حالی که واقعیت اینه که این افراد رو ما به شدت با این لطفمون داریم مستعد به آلزایمر میکنیم. و بله، شنوایی شخص اگه درمان نشه احتمال بروز آلزایمر درشون بیشتره. در شما امروزه خیلی زودتر از گذشته اگه شخصی مبتلا به کم شنوایی باشه، توصیه میکنیم که سمعک رو یا روش های درمانی دیگر رو برای کم شنواییشون در حقیقت داشته باشن تا احتمال بروز آلزایمر درشون کمتر بشه. پیامک دیگه ای داریم از شنونده عزیزی به شماره 0912-4 شماره آخر 0383. نوشتن که با سلام، آیا جراحی نکردن لوزه سوم مشکلی به وجود می آورد؟ دکتر به من گفته لوزه سوم رو باید جراحی کرد و برداشته شود، لطفا منو راهنمایی کنه. خدمتتون عرض کنم که لوزه سوم رو در صورت و در شرایطی دکتر و پزشک توصیه به جراحی میکنه که لوزه سوم مشکلی رو ایجاد کرده باشه، وگرنه در اینجوری نیست که هر لوزه سومی نیاز به جراحی داشته باشه. عللی که ما لوزه سوم رو توصیه میکنیم جراحی بشه، معمولا شایع ترین علتش علل انسدادی لوزه سوم هست، یعنی حجم لوزه سوم انقدر بزرگ شده که اختلالات تنفسی معمولا حین خواب ایجاد میکنه و شخص یا بچه موقع خواب تنفس دهانی داره، از راه بینی راحت نمیتونه نفس بکشه، خور و پف داره و همه اینها با درمانهای کافی دارویی بهتر نشده و طولانی مدت مونده. در اون صورت به خاطر اینکه تنفس طولانی مدت دهانی میتونه اشکالات ساختاری تنفسی و خدمتتون عرض کنم که اسکلتی سر و صورت رو ایجاد بکنه و همینطور عوارضی میتونه روی سینوس ها و همینطور سیستم شنوایی و گوش میانی ما بذاره، این لوزه ها در اون صورت باید جراحی بشه. ولی در غیر این صورت اگر که با درمان خوب بشه یا مشکلات انسدادی ایجاد نکنه، لوزه سوم نیازی به جراحی نخواهد داشت. پیامک دیگه ای داریم از شنونده عزیزی به شماره 0937 چهار شماره آخر 4669. نوشتن که سلام، خانم 70 ساله هستم، 2 سال گوش چپم صدای دائم ممتد داره، مثل صدای کتری که روی اجاق گاز روی شعله کم قرار داره. شنوایی مشکلی نداره، درمان چیه؟ خدمتون عرض کنم که صداهای اضافی که توی گوش هست رو و ما در اصطلاح علمی به اینها میگیم تینیتوس یا وزوز، خدمتون عرض کنم که اگر واقعا کم شنوایی برای مریض عارض نشده باشه و به پزشک رفتن، بررسی های در حقیقت شنوایی، تست های شنوایی واسه شون انجام شده، خدمتون عرض کنم که و اینها بررسی شده و دیدن مشکلی نداره و در پیگیری هایی هم که انجام شده دیدن که شنوایی تغییر در حقیقت قابل ملاحظه نکرده، در بسیار از مواقع ممکنه این افراد به تشخیص مریض، به تشخیص پزشک نیاز باشه که یک MRI هم انجام بشه و اگر همه اینها سالم بوده، این وزوز ها اغلب جنبه روحی روانی داره و باید به این صداها توجه نشه. هرچی به این صداها بیشتر توجه کنن صدا شدیدتر میشه و هرچی کمتر توجه کنن، بیمحلی کنن، به تدریج صدا کم میشه و حتی قطع هم میتونه بشه و این مهمترین و مؤثرترین درمانی هست که برای این نوع وزوز هایی که عامل مشخصه در حقیقت بیماری براش مشخص نشده میتونه که درمان انجام بشه. من دکتر پدرام برقی هستم، متخصص گوش و گلو و بینی و جراح سر و گردن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در برنامه اینجا طبیب رادیو سلامت در خدمتون هستم با برای جواب دادن سوالات شما از طریق شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. بریم چند تا در حقیقت سوال تلفنی شنوندگان عزیز رو داشته باشیم تا من بتونم پاسخگوی اونها اگر انشالله بشه باشم. در خدمتون هستم.
فرد جوانی در خانواده ما آقا، ایشون در یک رانندگی که مسافرتی بود از چند تا تونل که رد شدن به شدت دچار سرگیجه و بسیار حالشون بد شد که اصلا خیلی برای ما اوقاتمون تق شد. بعد پیگیر شدیم مسئله رو، گفتن ایشون مینیر دارن. البته ایشون میگفت من قبلا هم یه سرگیجه هایی داشتم، از اون موقع مسجل شد رفتیم و اساتید گفتن که ایشون مینیر دارن. تونسته با رفتارهای خودش و درمانهای لازم که توضیح نمیدم بر این بیماری ایشون مسلط بشن. ولی آقای دکتر، ایشون الان از مسافرت کردن و از داخل، مخصوصا میگن که وقتی من داخل تونل ها میرم خیلی وضعیت سرم سرگیجه و همون مسائل مینیری به سراغش میاد. حالا برای اینکه ایشون آیا اصلا دیگه مسافرت نمیرم، ما چیکار میتونیم؟ این ترس واهیه یا اینکه جدی؟
از این شنونده عزیز خیلی تشکر میکنم، سوال بسیار خوبیه. اینو باید بدونیم که بیماری منیر جنبه های روحی روانی بسیار زیادی داره و خدمتتون عرض کنم که به اون حملات سرگیجه در اکثر مواقع انقدر شدیده و عارضه های روحی روانی روی مریض میذاره که در حقیقت این حالت های ترس در بسیار از افراد به شکل های مختلف میتونه برای مریض عارض بشه. اگر بیماری ایشون تحت کنترله، یعنی بیش از 6 ماه که دیگه هیچ حمله سرگیجه رو نداشتن، داروهاشون رو دارن مصرف میکنن و شرایط عمومیشون خوبه، خدمتتون عرض کنم زندگی طبیعی دارن، دیگه در اون صورت اگر درمان ها داره به صورت